شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبولیت 27500، FEC 3/4 و عمودی برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول 20000، FEC 3/4 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشه. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خیش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر پرویز ورجاوند از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی در ایران هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم به شما در تهران.
درود به شما و همه شنوندگان عزیزتون روز خوبی یا شب خوشی رو براتون آرزو
می‌کنم. خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همونجوری که مطلع هستیم در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر پرویز ورجاوند از سال 1313 در تهران متولد شدند. تحصیلاتشون رو در تهران انجام دادند. در عنفوان جوانی به فعالیت‌های ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت پرداختند. از فعالین روزنامه‌های دانش آموزی در اون زمان بودند. چندین بار بازداشت شدن با کودتای 28 مرداد 1332. یکی از جوانترین نیروهایی بودن، افرادی بودن که به نهضت مقاومت ملی پیوستند و فعالیت‌های مخفی می‌کردند. با چندین بار بازداشت شدن. پس از اون برای ادامه تحصیلاتشون به فرانسه رفتن. در اونجا جبهه ملی رو در فرانسه در کانون‌های دانشجویی ایجاد کردن. یکی از پایه‌گذاران جبهه ملی در اروپا بودند. از مسئولین روزنامه ایران آزاد ارگان جبهه ملی بودند. در تأسیس کنفدراسیون دانشجویان در اروپا بسیار مؤثر بودند و همواره در فعالیت‌های ملی و جبهه ملی شرکت داشتند. کارهای تحقیقاتی بسیاری به خصوص در زمینه انسانشناسی و باستانشناسی انجام دادند و همینجور که اول عرض کردم، امروز هم سالهاست که عضو هیئت رهبری جبهه ملی هستند. آقای دکتر مزاحمتون شدیم در رابطه با سالگرد انقلاب 57 که 26 سالگردش رو پشت سر گذاشتیم، از شما خواهش کنم که نظراتتون رو در مورد درس های این انقلاب برای شنوندگان ما بفرمایید، به خصوص برای جوان های ما که چطور این انقلاب به وجود اومد و چه درس هایی ازش گرفتیم برای آینده باید بگیریم.
من تصور میکنم که مسئله این چه که به نام انقلاب سال 57 مطرح هست، یک پدیده ای نبوده است که به صورت در واقع راهبردش شکل بگیره و منجر به یک چنین رویدادی. من همیشه اشاره داشتم که رویداد انقلاب هفت رو باید در راستای دست کم حرکت دید که از دوران مشروطیت آغاز شد و جنبش مشروطیت رو به وجود بود و در نتیجه موفق بودن اون در انجام بار دیگر در سیمای نهضت ملی ایران برای ملی شدن سنتانه تجدی پیدا کرد و دنبال اون با شکستی که در واقع به صورت موثق ملت ایران باش مواجه شد در جریان کودتای 8 مرداد این مبارزه رو در قالب نهضت مقاومت ملی و بعد در قالب جبهه ملی دوم تداوم بخشید و همون مبارزات سنگینی که اعتبار فراوان می شود گفت از سال 1309 تا حدود سال 1303 یکباره توانست شعارهای خاصی رو در جامعه ایران در زمینه قانون مدار مملکت در زمینه سلطه و اعمال نفوذ خارجی در ایران و مسئله به اصطلاح ساختار حکومت بایست در مسیر مردم سالاری و اعمال حاکمیت حرکت بکنه و شکل بگیره اینها تداوم پیدا کرد و این خواسته ها با سرکوب هایی که در واقع و از زمان به اصطلاح شکلگیری جبهه ملی دوم به وجود آمد به صورت گسترده از سوی حاکمیت انجام گرفت ولی این به گونه در واقع شعبه های چکی باقی ماند و مخزن هایی به وجود آمد بخشی از جامعه دست حرکت هایی زد بعد از اون سرکوب سال 40-41 و 42 که منجر به حرکت های مسترده مسلحانه زمینی شد و بالاخره این تداوم مبارزات ملت ایران منجر به این شد که در سال 57 قضیه انقلاب شکل و منجر دگرگون ساختن ساختار رژیم حاکمیت در ایران بشود و ملت ایران تصورش این بود که می تواند به پدیده آزادی تثبیت استقلال ملی به معنای واقع قدمه و عدالت اجتماعی و قانون مدار کردن جامعه و حرکت در مسیر پیشرفت توسعه بتواند گام بردارد. یعنی ایدئالهای ملت ایران برای حضور در این انقلاب و مشارکت در یک چنین دگرگون سازی در راستای دستیابی به این هدفهای اساسی و کلان ولی اون چشه در واقعیت با این برخورد شد عبارت از اون بود که به کسانی که توانستند به دنبال کوشش های گسترده ملت ایران در این موج انقلاب سوار بشوند در واقع می شود گفت که از همون روزهای اول تلاششون رو در مسیر به دست گرفتن سلطان قدرت متمرکز کردن و سرانجام بعد از چند ماهی که به اصطلاح دولت موفق قدرت رو در اختیار داشت و به گونه این نمایندگی کرد جریان های سیاسی فعال جامعه ایران رو که در طول سالهای گذشته مبارزات خودش رو ادامه داده بود این قدرت رو از دست در بیاورند و بر این موج شوند و تا به امروز در مسیری حرکت بکنند به عده اون ایستگاه و خواستهای ملت ایران عجیه آزادی رو که مردم بهش دل بسته بودند و امید داشتند که به دنبال انقلاب بتوانند به دسترسی پیدا بکنند و یک جامعه آزاد و پویا در ایران شکل بگیره و جامعه برود به سوی اینکه اعمال حاکمیت ملی میسر بگرده و پدیده به وجود بیاید که ساختار حکومت به عنوان یک ساختار حکومت جمهوری موجبات این رو فراهم بدارد که ملت ایران حق تعیین سرنوشتش رو پیدا بکنه و یک جمهوری متکی بر مجلس یا پارلمان به وجود بیاد که نمایندگان ملت به صورت آزاد از سوی مردم برگزیده میشوند بتوانند بر تمام امور نظارت بکنند و اعمال حاکمیت ملی رو به نمایندگی از سوی ملت ایران به مرحله اجرا در بیاورند. این خواستها در عمل بین انسانها با مشکلات گسترده مواجه شد و اون بخشی از حاکمیت که امروز به عنوان جناح انحصار و جناح فساد در جامعه ایران ازش سخن گفته میشود در واقع به تمامی اون ایدئالهایی که ملت ایران داشت و امید داشت که در پی انقلاب بهش بتواند دسترسی پیدا بکند در واقع به اصطلاح قصد بحران کشید و جامعه ایران بود همچنان تشنه دستیابی به آزادی و استقرار حاکمیت ملی و در این مسیر تلاش‌های گسترده‌ای رو نیروهای اپوزیسیون دنبال کردند و امید دارند که بتوانند سرانجام در این مسیر شرایط جامعه رو دگرگون کنند.
آقای دکتر، همونجوری که اشاره فرمودین در طول 60 سال گذشته چند بار ملت ما برای که تشنه، همونجوری که جناب عالی اشاره کردین، تشنه آزادی و استقلال و یک جامعه پویا هستن، تلاش کردن و انقلاب کردن، نهضت‌های عمده‌ای به وجود آوردن و همیشه بعد از اینکه این نهضت‌ها به پیروزی میرسه در مراحل اول بخشی از این نیروهای آزادیخواه و ملی به قدرت میرسن، اما نتونستن و نمیتونن این دستاورد بزرگ، دستاوردهای مردم رو نگه دارن. ممکنه خواهش کنم بفرمایید مثلا در رابطه با انقلاب 57 چرا اون خواسته ها نتونست متحقق بشه و به خصوص از طرف نیروهای ملی و آزادیخواه اشکال در کجا بود و چه باید بکنیم که اون مشکلات دوباره تکرار نشه؟
پاسخ به این مسئله به نظر من یک تحلیل بسیار گسترده ای رو می‌طلبد. تحلیل در ابعاد مختلف چه درباره شناخت ساختار جامعه ایران و موضعیت استراتژیک ایران، نقش قدرت‌های جهانی در منطقه و حساسیتشون نسبت به موقعیت بسیار مهمی که ایران در منطقه داره، حدیثی که دست کم شما شاهد این هستید که از قرن 16 در واقع زمانی که سرد حرکت‌های استعماری که آغاز به صورت گسترده عمده کشورهای استعماری جهان سعی می کنند در یک منطقه به عنوان آبراه خلیج فارس حضور پیدا بکنند و از همون زمان از پرتغالی ها گرفته تا اسپانیولی ها گرفته تا هلندی ها و فرانسوی ها تمام این نیروهای قدرتمند اون زمان حضور پیدا می کنند و با ایران به چالش می پردازند و تلاش می کنند که تسلطشون رو بر این آگاهی داشته باشن. از همون زمان است که مسائل بین المللی در پیوند با منطقه خاورمیانه امروز و ایران به ویژه به وجود میاد و همیشه شاهد این که بدیشه در مقر آخر ما میبینیم که دو قدرت استعماری بزرگ جهان انگلستان و روسیه اینها در تلاش هستند که در ایران یک به اصطلاح دولت نیرومند و دولت نیرومند به این معنا که دولت نیرومند است که تکیه‌گاه گسترده ملی در جامعه داشته باشه شکل نگیره. شما ببینید در ایران در دوران نهضت ملی ایران یک عقیده داشت در ایران شکل می‌گرفت و تثبیت موقعیت می‌کرد که اگر این عقیده در اون زمان توانسته بود تداوم پیدا بکنه چهره خاورمیانه این برو برگر بگر بود. یعنی اگر حکومت جبهه ملی دکتر مصدق توانسته بود از اون شرایط بحرانی رهایی پیدا بکنه و اون حرکت کودتای انگلیسی آمریکایی در مقابلش صورت می‌گرفت، در همون زمان ما یک حکومت مردم سالار و ملی رو در ایران داشتیم که این می‌توانست نه تنها ایران رو در یک مسیر پیشرفت و توسعه‌ای توانمندانه قرار بده که اثرات سنگینی رو بر جهان پیرامونی خودش می‌گذاشت و کل منطقه خاورمیانه رو در راستای دگرگونسازی به پیش می‌برد، چنانکه اثرات این حرکت منجر شد در همون زمان شاهد با یه فاصله خیزش مردم نیست هستیم در مورد مسئله کانال سوئز و ملی کردن اون و این حرکت توفنده میرفت به سوی این که بتونه منطقه خاورمیانه رو دگرگون بسازه و به حق اون قدرت های جهانی تشخیص دادن که اگر تداوم پیدا بکنه دولت مصدق نمیتوانند مجموعه خاورمیانه رو و منابعش رو در کنترل خودشون داشته باشند. بنابراین میخواهم بگویم که بررسی این مسئله ابعاد گوناگونی داره، ولی به هر تقدیر اون چیز مهمه عبارت از این که یه ملتی در طول چیزی حدود یک قرن تا یک سال آینده به یک قرن میرسد در مسیر خواستای خودش مصر بوده و در یک حرکت های در واقع مستمر میشود گفت بگونه این در راستای حسب این خواستا تلاش کرده و از پای ننشسته علی‌رغم اینکه ضربه های پی در پی بهش وارد آمده و برای یه دورانی ناگزیر به توقف شد. امروز شما در جامعه ایران شاهدی که نسل جوان ایران و جنبش دانشجوی ایران با تمام نیرو در مسیر خواستهای حرکت ملی در ایران وسیع شد. ما در برهه‌های از مبارزات در جامعه ایران شاهد یک مقدار آشفتگی در اصطلاح جریان‌های فعال در صحنه سیاسی بودیم. اینها می‌توانند اگر درست مورد تحلیل قرار بگیرند راهنمای امروز ملت ایران باشد، دائر بر این که از اون به اصطلاح تفکرهای گوناگونی که منجر به گاه رو در رویی با هم میشد و این پدیده میتوانست فرصتی رو فراهم بیاره برای جریانهایی که تمایل ندارند در جامعه ایران یک نیروی ملی شکل بگیره و یک حکومت مردم سالار سامان بیابد از یک سو و قدرت های فراورزی که تمایلی به همونطور که اشاره کردم شکلی یک قدرت ملی توانمند ندارند، فرصت بده تا حرکت ملت رو بتوانند متوقف بکنند. یک دورانی در جامعه ایران شما تفکراتی از چپترین تا راسترین بود و این دوران یک آشفتگی هایی رو در جامعه ایران نمیشه داده. جامعه که میبایست روی پای خودش بیست و حرکت کنه. شما ببینید نقش جریان چپ در برج چپ وابسته در ایران بزرگترین لطمه و واقعا میشود که ضربه رو به دولت ندیه دسته مفتیه و نهزت ندی ایران وارد کرد. ما اگر به نشریات اون زمان برگردید شاهد این مسئله هستید که دولت دکتر مصدق رو به عنوان یک دولت فاشیست از اشیاد می کنند، چکته های عجیبی را از مصدق ترخیم می کنند. این پدیده یک پدیده بود که دقیق رو در رو با منافع ملت ایران بود، در حالی که بخشی از جامعه که در این حرکت مشارکت داشت انسان هایی نبودند که صداقت نداشته باشند، یعنی در نهادشون علاقمندی به این بود که جامعه ایران باید متحول بشه، ولی راهی رو که برگزیده بودن و یا پیش و پاشون قرار داده بودن راهی نبود که پاسخگوی منافع ملی باشه. بنابراین میخواهم بگویم که ما امروز به دنبال اون نامرادی هایی که در مسیر حرکتمون داشتیم امروز در مسیری داریم حرکت میکنیم که استنباط میشود نسل پویا و فعال و مؤثر جوان جامعه ایران به گونه ای پیر کننده خودش رو مسلح ساخته است به دیدگاه ملی، تلاش داره میکنه برای اینکه تاریخ و فرهنگ خودش رو بشناسه، با او آشنایی پیدا بکنه، فرازهایی از فراز و فرود به اصطلاح حرکت جامعهش رو باش آشنایی پیدا بکنه و یک نوع وحدت نظر در جامعه رو وجود آمده. امروز جامعه ایران با تمام نیرو میداند که چه نمیخواهد و میداند که چه میخواهد. در جریان انقلاب 57 جامعه ایران میدانست که چه نمیخواهد، ولی درست نمیدانست که چه میخواهد. چه میخواهدش رو در بود کلان بهش آگاهی داشت، ولی از چه مسیری میخواهد این مشکلی بود که سرانجام منجر شد که گروهی بتوانند سکان این حرکت رو به دست بگیرند و این جریان انقلاب رو در مسیر تمایلات و تصدیق موقعیت خودشون به حرکت در بیارند. بنابراین من فکر میکنم که یک کالبد شکافی مسترده در قبال به اصطلاح مراحل رفول یا مراحل توقف مبارزات ملت ایران در طول این صد ساله اگر صورت بگیرد میتوانیم نقطه های قوت و نقطه های ضعف جریان مبارزات ملت ایران رو بررسی کنیم و امروز من استنباطم این است که ملت ایران در مسیری داره حرکت میکنه که تا حد زیادی اون نکاتی رو که باید بهش توجه بکنه و بار دیگر در مسیر این مبارزات امروز دچار مشکل در آینده نشود رو بتواند ازش فاصله بگیره و خودش رو در مسیر یک مبارزه مستمر قرار
بده. آقای دکتر، در همین رابطه ممکنه خواهش کنم که به طور کلی یک تعدادی از چه باید کردها و چه نباید کردها رو برای همیهنان جوان ما مطرح بفرمایید؟ دقیقا در راستای همین فرمایشی که الان کردیم، بنا به این تجربه 100 ساله و به خصوص این 25-6 ساله، برای اینکه اون اشتباهات گذشته تکرار نشه، هرچند که به درستی فرمودیم که جوانهای ما خیلی فرق کردن و جامعه ما خیلی فرق کرده، ولی در این وقت محدودی که داریم اگر ممکنه چند تا از این چه نباید کردها و چه باید کردها را اگر ممکنه بفرمایید.
انتقاد من مهمه و در طول جریان مبارزات گذشته ملت ایران کمتر باهاش برخورد میکنیم، ولی امروز داریم در جامعه ایران توجه گمون رو به خوبی میبینیم و لمس میکنیم، این است که در گذشته واقعا یک نوع شناخت و یک نوع ابراز علاقه به مسئله گذشته تاریخ ایران و اینکه این ملت در چه مسیرهایی قرار داشته و چگونه توانسته دورانهای اوج داشته باشه و چگونه ناگزیر با نامرادی ها مواجه شده، این مورد توجه نبود. ولی امروز من میبینم به اعتبار بسیاری از نشریات پرشمار دانشجویی که داره در میاد، شاهد این هستیم که دانشجویان با یک علاقه فراوانی در زبان خودشناسی و درباره شناخت گذشته ملتشون ابراز علاقه میکنن، فرهنگ ملی ایران رو بهش عرض مینهند و این مسئله بسیار مهمی، یعنی از اون دورانی که نیروهای جوان در محیط های دانشگاهی فرض کنید در جریان نهضت ملی ایران در طور کامل دنبال روی می کردن از در واقع دیدگاه های ایدئولوژیکی که به صورت وارداتی در این مملکت مطرح شده بود و همه اونهایی که این حرکت رو سکانداری می کردن به جز گروه مأمور یا گروهی که وابسته بودن به خارجی، آدم هایی بودن که با صداقت عمل می کردن، ولی خودشون هم آگاهی اینجا نداشتن که چگونه می شود این ایدئولوژی ها رو منطبق با ویژگی های فرهنگ جامعه ایران ساماندهی کرد و یا اصولا که این تجربه امکان پذیر هست یا نه. امروز ما می بینیم که این گروه های مختلف رو ملت ایران پشت سر گذاشته و امید باید داشت به این که این حرکتی که یک چند سال اخیر بعد از این که مردم به هر حال حضور گسترده ای رو پیدا کردن، جریان دوم خرداد رو وجود آمدن آوردن و متاسفانه شخص آقای خاتمی و همگامانشون نتوانستن در مسیر خواستهای ملت ایران با قدرت گام بردارند و فرصت بسیار مغتنمی رو از دست دادن، اینها همه باعث شده است که مردم امروز در زمینه دگرگونی هایی که باید در جامعه ایران به وجود بیاد به یک اصطلاح وحدت نظر گسترده جمع امروز واقعا جامعه ایران مسئله آزادی رو درک کرد، مسئله این که چگونه یک جامعه یا در چارچوب یک اصطلاح ساختار آزاد میتواند به روند کار خودش ادامه و این آزادی رو با آگاهی داره بهش توجه میکنه که عبارت از این نیست که هر 5 نفر آدمی به دنبال یک حرکت بکنن و حاصل این مسئله یک تشنج و یک اصطلاح در رویی در درون جامعه ایران بشود. این پدیده بوده که ما بارها در قبالش نسبه های بسیار زیادی امروز مردم این مملکت دارند با واقعیت ها خودشون رو تکبیر میدن و در مسیری دارن حرکت میکنن که به اعتبار معنویات این مملکت و مردم به مسائل مذهبیشون ابراز علاقه میکنن ولی هوشمندانه به این مسئله در یافتن که اگر ساختاری باید در جامعه ایران شکل بگیره که بتونه پاسخگوی منافع ملی باشه، ساختاری که در اون نمیتواند پدیده اسلام در قالب حکومت در اختیار قرار بگیره و به عنوان ابزار عمل بکنه. بنابراین مردم امروز به پدیده اسلام و مذهب به عنوان یک ملاک مؤثر در قالب وحدت نظر جامعه به اعتبار معنویاتش نگاه میکنه، نه به عنوان یک به اصطلاح پدیده که بتواند ساختار حکومت رو در ایران تحت تاثیر قرار بده. این یک تحول چشمگیری است که در جامعه ایران به وجود آمده و امروز عناصری که فراوانند و بسیار فراوانند در جامعه ایران که به تمام جنبه های مذهبی و وظایف مذهبیشون توجه بسیار زیاد دارند، با تمام نیرو اعتقاد دارند که باید بیشین از حکومت جدا بشود. این یک رویداد بزرگی در جامعه ایران که به صورت فراگیر ما در سطح جامعه باش برخورد میکنیم و اگر بشود از این برهه کنونی با توجه به تلاش فراوانی که جناح قدرتمند داره به خرج میدهد بشود این دگرگونی رو در جامعه ایران ساماندهی کرد، من تصور میکنم که ملت ایران بتواند در یک مسیر به اصطلاح توانمند
الو آقای دکتر ببخشید نمیدونم چرا قطع شد یه دفعه
قطع شد بله
ولی صداتون یه خورده بهتر شد این دفعه داشتم سوال میکردم آقای دکتر که با توجه به این فرمایشات شما با توجه به که در روزهای سالگرد 26 سالگرد انقلاب هستیم میخواستم نظر جناب‌عالی رو در رابطه با این بحران هایی که در روابط خارجی ایران حاکم شده و این تهدیدات و این حرف هایی که از طرف قدرت های خارجی به خصوص آمریکا بخشن در حرف عمل میشه نظرتون رو سوال کنم.
پدیده بحران هایی که در روابط خارجی ایران و روابط بین‌المللی ایران طی دوران بعد از انقلاب وجود داشته یک پدیده ایست که بخشیش به صورت طبیعی در پیوند با به اصطلاح هدفها و برنامه های قدرت های غربی مطرحه، یک بخشیش برمیگردد به این که حاکمیتی که در ایران دارد و وجود داشته همیشه در مسیری حرکت کرده است که برای اینکه بتواند حاکمیت رو در قبضه قدرت خودش داشته باشه نیاز به این داشته است که یک جریان خارجی رو به عنوان تهدید کننده مسئله استقلال ایران مطرح بکنه و روش به اصطلاح مانور بکنه و به اعتباری بتونه اخدامهای قدرت رو در اختیار بگیره برای اینکه تداوم حکومت خودش رو میسر
بکنه.
این اعتبار باید گفت که ما در شرایط برخورد با مسائل جهانی در مسیرهایی قرار گرفتیم که یک دوران به شدت پرتنش سیاسی رو با دنیا داشتیم، با تمامی منطقه داشتیم و تا حدی میشود گفت که در پی رویداد دوم خرداد این شرایط متحول شد به گونه‌ای که تا حدی ما توانیم با هم دنیا و قدرت‌های غربی و هم با کشورهای منطقه از اون شرایط شدت و تنش گذشته فاصله بگیریم و یه تحولی در روابط ملت ایران با دنیای پیرامون خودش در منطقه و در سطح جهان رخ داد. به این اعتبار این شرایط امروزی بدون شک بحران خاورمیانه یک عامل بسیار مؤثری و اینکه قدرت‌های جهانی می‌خواهند منطقه بسیار مهم و عمده خاورمیانه رو درش حضور داشته باشند، درش نقش آفرین باشند و اهرم‌های قدرت رو در بلند مدت در دست بگیرن، این یه پدیده ایست که خیلی مشخص و شناخته شده است. از سوی دیگر این قدرت ها به این نتیجه رسیدن که تداوم شرایط موجود خاورمیانه رو نمیتواند اونطور که باید شاید در چرخه قرار بدهد که منافع قدرت های جهانی و به طور کلان منافع غرب توقع از اون دارد. بنابراین به دنبال این هستن که یه تغییرات ساختاری در شکل وضع موجود حکومت ها در منطقه صورت بگیرد. به هر حال این هم یه مقدار مقاومت رو در منطقه به وجود میاره و هم یک مقدار همسویی هایی رو و سرانجام میبینیم که سیاست قدرت های جهانی به ویژه آمریکا در مسیر این قرار میگیرد که با غور نظامی این تحولات رو بتواند ساماندهی کند. به این اعتبار باید گفت که الان ایران یک مقدار متأثر است از مسائلی که مربوط به خودشه، یک مقدار متأثر میشود از مسائلی که مربوط به کل منطقه خاورمیانه میشود که ایران جزئی از اون به شمار میاد و جزء بسیار مهمی است. یعنی اگر شما تمام کشورهای منطقه رو مورد مطالعه قرار بدید میدونید که موقعیت استراتژیک استثنایی ایران که قرار گرفته باشه بین دو حوزه عمده انرژی در قسمت شمال و در قسمت جنوب، هیچ یک از این کشورها این موقعیت بسیار حساس استراتژیک ایران رو ندارن. به همین دلیل است که ما میبینیم الان یکی از سیاست‌هایی که آمریکا داره دنبال میکنه این است که این موقعیت استراتژیک بسیار حساس و منطقی ایران رو و طبیعی ایران رو به گونه این تحت تاثیر قرار بده و اون رو دور بزنه. شما میبینید که مسئله عبور خط لوله‌های نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی و دریای مازندران داره در واقع از مسیر بسیار طبیعی و منطقی خودش که مسیر شمال جنوب ایران باشه این داره این مسیر رو دور میزنه و از مسیر در واقع شرقی غربی رو برای خودش طی میکنه و اینها یک مقدار حرکت هایی است که میتواند به شدت منافع ملت ایران رو در آینده تحت تاثیر قرار بده و بهش ضربه های شدیدی که وارد شده تداوم پیدا بکنه. بنابراین از نظر مسئله روابط خارجی ایران یک بازنگری بنیادین باید در این استراتژی صورت بگیره ما بتوانیم با واقعیت های موجود در منطقه هست خودمون رو بیشتر آشنا بکنیم و بدانیم که سیاست پرتنش ما با غرب باید زمانی به یک سیاست تعامل تبدیل بشود و این سیاست تعامل به این اعتبار است که ما با شناخت واقعیت ها و توان ملی خودمون بدانیم که چگونه باید بتوانیم وضعی رو پی بجوییم که در چارچوب اون وضع بتوانیم منافع ملیمون رو حفظ بکنیم و در این حال ایمای موجود استراح یک کشور تشنج آفرین رو از خودمون دور بکنیم. به طور طبیعی در این مسیر ما نیاز به این داریم که بتوانیم رابطه بین حاکمیت از زن ملت رو دچار یک دگرگونی اساسی بکنیم. این حالت موجود و این حالت سخت ریز و شرخان در جامعه به وجود آمده در مقابل حاکمیت، این باید به سود منافع ملی با تعدیل کلان یا با به اصطلاح دگرگونی‌های اساسی در مسیری قرار بگیرد که دنیا شاهد این باشد که ملت ایران از حاکمیت خودش یک حمایت گسترده داره. بنابراین نحوه عمل کرد و برخورد حاکمیت در قبال جامعه باید تغییرات بنیادین بکنه و حاصل اون مسیری باشد که حاکمیت خودش رو نماینده مردم بدونه، خدمت گذار مردم بدونه و نه به عنوان یک پدیده سلطه خودش رو مطرح نکنه. بنابراین اگر ما بتوانیم تحولاتی رو در مسیر روابط موجود ملت و حاکمیت به وجود داریم و مردم از یک استراتژی سنجیده حمایت بکنند، ما قادر بر این خواهیم بود که این بحران ها رو از سر به در بکنیم و از موقعیت بسیار حساس استراتژیکمون هم برای مطرح شدن گسترده تر خودمون در منطقه بهره بگیریم. ما امروز دارای اون توانایی های فراوانی هستیم از بعد مسائل فرهنگی که بتوانیم حوزه تمدن ایرانی رو چه در آسیای مرکزی، چه در افغانستان و چه در غرب ایران بازنده سازی بکنیم. فرصت هایی الان مجددا به وجود آمده که این فرصت ها رو اگر ما بهش بیندیشیم قادر بر این خواهیم بود که به عنوان محور یک جریان اتحاد این منطقه قرار بگیریم، روابطمون رو با تمامی کشورهای پیرامونی با این 15 کشور در سطح و خط و قواره قرار بدیم که یک اتحادیه توانمند بیش از 300 میلیونی رو در جامعه ساماندهی بکنیم در این منطقه و این اتحادیه بتواند با توانمندی هرچه بیشتر در تعامل با قدرت‌های جهانی به نحوی عمل بکند که ما ناگزیر، ما و دیگران ناگزیر به این نشویم که آسته‌های نامعقول قدرت غربی رو ازش تمکین بکنیم. یعنی شرایط استراتژیک منطقه در مسیری است که اگر ما نتوانیم در قالب یک اتحادیه بزرگ قدرت گفتشنو و چانه‌زنی با غرب رو به دست نیاریم، احتمال بسیار زیاد یکی کشورهایی که در منطقه قرار دارند میتوانند به شدت آسیب‌پذیر باشند و موقعیت مناسبی رو که امروز میتوانند در قالب یک اتحادیه به دست بیارند این رو از دست بدهند. بنابراین بانوف کردن در این مسیر بر عهده دولتی خواهد بود در ایران که ضوابط تنگاتنگی بتونه با ملت داشته باشه و پشتیبانی همه جانبه ملت رو بتونه به دست بیاره و در اون شرایط هست که ما قادر بر این خواهیم بود که در قبال بحران‌های موجود بین المللی در منطقه از یک قدرت مانور یا در مسیر حفظ منافع ملی اون برخوردار بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بجامند. من میخواستم خواهش کنم که شما اگر اول عضو میخوام که ارتباطمون خیلی نامناسب بود و تشکر میکنم از شما که تحمل کردین و با ما گفتگو کردین. میخواستم خواهش کنم که اگر در پایان این گفتگو پیامی برای جوانا داریم، فرمایش دیگه داریم، بفرمایید که ما بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
سپاس از تلاشی که شما و همکاران عزیزتون دارید برای اینکه این پیام رسانی رو در وضع بهتری انجام بدهید. من سخنانم رو سعی میکنم با این جملات به پایان ببرم که بیشتر روی سخنم با نسل به اصطلاح گریخته از ایرانی است که رقم اون رو بین 3 تا 4 میلیون یاد میکنم. من آرزو دارم که این عزیزانی که در فراسوی مرزهای سرزمینشون زندگی میکنند همیشه قلبشون با عشق به آینده ایران، به بزرگی ایران، به آزادی ایران و به پویایی ایران بتپه و همه تلاشهاشون رو متوجه تحقق پیدا کردن به اصطلاح یک کشور نیرومند داشته باشند. از یادشون نرود که ایرانی زاده شدند و باید ایرانی بمانند و بخشی از تلاششون رو باید سعی کنند که برگرده در خدمت این ملت قرار بگیره، تلاش بکنند که سرمایه های قابل ملاحظه ای که در فراسوی مرزها در اختیارشونه به گونه ای ساماندهی بکنند که بتواند در مسیر پیشرفت و توسعه جامعه ایران تواند مدد رسان باشه. به ویژه توصیه میکنم که سعی کنند کودکانشون رو، نوجوانان و جوانان رو در مسیر قرار بدهند که ارتباطشون با فرهنگ ملی و با زبان فارسی گسسته نشه. در مقابل اون جریانهای وابستهی که تلاش میکنند اعتبار و هویت همبسته و یک پارچه ایران رو بشکنند و با استواری بایستند و اجازه ندهند که جریانهای وابسته به قدرتهای غربی راستای همبستگی و وحدت ملی ایران اثرگذار باشند. بنابراین من فکر میکنم حرکت در این مجموعه مسائل و اندیشیدن به ایران و عشق ورزیدن به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران یک وظیفه قطعی هموطنان عزیزی که در فراسوی مرزها به سر میبرند. امید دارم که دوران خوشی را داشته باشند و همیشه به یاد ایران و با امید به فردای درخشنده ایران زندگی رو آغاز کنند. از صبح رد پایان ببرند بخشان.
خیلی سپاسگزارم.
شما
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برجوان و براتون اوقات خوشی در ترون آرزو.
سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای شما و همکاران عزیز.
لطف شما زیاد.
سپاس.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز بنجاوند از اعضای هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی در ایران توجه می‌فرمودیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 بودل 27500 FEC 34 به عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-2400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.